رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت آفرینش سگ و خصلت‌های او. در میان این درندگان سگ را بر صاحبش مهربان گردانیده تا از او حمایت کند و در محافظت او نهایت سعی خود را به کار گیرد. لذا در شب تار برای پاسبانی خانه صاحبش و دفع دزدان از او بر بام و دیوار می رود و در محبت صاحبش به گونه ای است که جان خود را فدای جان و مال او می کند و نهایت الفت و دوستی را با صاحبش برقرار می سازد به حدی که هرچه گرسنگی و جفا و سختی بکشد از او جدا نمی شود. چه کسی سگ را صاحب این خصلت ها گردانیده که پاسبان صاحبش باشد؟ جز آن خداوندی که در اصل خلقت او این لوازم را عطا فرموده. نیش‌ها و دندان‌های برنده و چنگال‌های تیز و درنده و صدای بلند وحشتناک که دزدها از آن بترسند و پیرامون مکانی که در آنجا زندگی می‌کنند نگردند. حکمت‌های خداوند در ترکیب اعضای حیوانات. ای مفضل، درباره چهارپایان و حکمت‌هایی که حق تعالی در صورت آنها به کار برده تأمل کن. مثلا چشم‌هایشان را پیش رو قرار داده تا پیش پای خود را ببینند که به دیوار نخورند و به چاه نیفتند. و چاک دهانشان را از زیر قرار داده، زیرا اگر مانند انسان دهانشان در وسط صورت و بالای چانه بود، نمی توانستند با دهان از زمین چیزی بگیرند و بخورند. همانطور که برای انسان دشوار است که با دهان چیزی از زمین بردارد و بخورد. لذا به خاطر شرافتی که برای انسان قائل شده و به جهت تکریم و امتیاز او نسبت به سایر حیوانات، کف دست و انگشتان برای انسان آفریده تا غذا را با دست بردارند و بخورند. و چون صلاح حیوانات در آن نبود که چنین دست‌هایی داشته باشند، چاک دهانشان را از زیر قرار داده تا علف را با دندان ببرند و با دهان برگیرند و بخورند و پوزه‌های آنها را دراز آفریده تا دهانشان به نزدیک و دور برسد. و باز درباره دم حیوانات بیندیش که خداوند حکیم دانا به چه لحاظ آن را قرار داده است. اول آنکه ستر و پوششی باشد بر عورت آنها که نمایان نباشد، همانطور که انسانها با جامه و لباس خود را می پوشانند. دوم آنکه در وسط پشت و شکم آنها چرکی جمع می شود که پشه و مگس بر آن می گردد و آنها را اذیت می کند و این دم برای آنها مانند باد بزنی عمل می کند که آن حشرات موذی را می راند. سوم اینکه چون در حالت ایستاده دستها و پاهای حیوان بدن آنها را حمل می کند، با حرکت دادن دم به چپ و راست بدنشان به نوعی استراحت می کند و همچنین منافع بسیار دیگری که در هنگام احتیاج معلوم می شود. چنانکه اگر در گل فرو روند و چاره‌ای برای بیرون آوردن خود نداشته باشند، از دم خود کمک می گیرند. و دیگر اینکه در موی دم حیوانات منفعت‌های بسیاری است که مردم در نیازها و حوائج خود به کار می‌برند. در پاورقی کتاب نوشته شده مانند فواید زیادی که در موی دم اسب که از بهترین و محکم‌ترین نخ‌هاست قرار داده شده. پشت چهار پایان را مسطح قرار داده تا به رو افتاده باشند و روی چهار پا بایستند و به آسانی بتوانند بر آنها سوار شوند و فرج حیوان ماده را در ناحیه پشت او قرار داده تا حیوان نر به آسانی با او جفتگیری کند و اگر مانند زنان در پایین شکمشان قرار داده بود، حیوان نر نمی توانست با او جفتگیری نماید، زیرا حیوان نمی تواند به شیوه انسان به صورت خابیده جفتگیری و مقاربت کند. حکمت آفرینش خرتوم برای فیل. در خرتوم فیل تأمل کن و ببین چه دقت و تدبیری در آن به کار رفته. زیرا به منزله دست آن حیوان است در گرفتن علف و ریختن آب به شکم خود. همینطور اگر خرتوم نبود نمی توانست چیزی را از زمین برگیرد. زیرا مانند سایر چهار پایان گردنی دراز ندارد تا آن را بلند کند. از این رو خداوند او را با این خرتوم دراز مدد فرموده که آن را بلند کند و آنچه می خواهد بردارد. چه کسی به جای آن عضو یعنی گردن، این عضو یعنی خرتوم را به او کرامت فرموده، جز آن کسی که به لطف خود او را آفریده است. و چنین حکمتی چگونه می تواند اتفاقی باشد آنگونه که ملحدان قائلند؟ اگر کسی بگوید که چرا او را مانند سایر چهارپایان گردنی شایسته جسه و بدن او نداده، جواب میگوییم که چون سر فیل و گوشهای او بزرگ است و باریست گران. اگر این بار را بر روی گردنی سوار میکردند، آن گردن را در هم میشکست. از این رو سر فیل را به بدنش چسبانیده تا از آن رنج نبرد. و به جای گردن به او خرتوم عطا فرموده تا غذای خود را با آن برگیرد و بدون بار کردن حاجت او را برآورده و امورش را انتظام داده است و فرج فیل ماده را در زیر شکمش قرار داده تا هرگاه شهوت بر او غلبه کند ظاهر گردد و مقاربت نر با او به آسانی میسر گردد. ببین چگونه خداوند بزرگ فیل را برخلاف سایر حیوانات به نحوی آفریده که امور غذا خوردن و مجامعت او چنانچه باید و شاید آسان باشد. در خلقت زرافه. و در خلقت زرافه و گوناگونی اعضای بدن او و شباهت هر عضوی از بدنش به حیوانی از حیوانات تفکر کن. زیرا که سرش به سر اسب میماند و گردنش به گردن شتر و سم او به سم گاو و پوستش به پوست پلنگ. حضرت فرمود گروهی از جاهلان گمان کردند که از مجامعت چند نوع از حیوانات با یک ماده چنین حیوانی متولد می شود و گفتند سببش آن است که چون گروه های مختلف حیوانات صحرایی بر سر آب جمع می شوند و چند گونه از آنها با یک حیوان ماده مقاربت می کنند، این حیوان به وجود می آید و هر عضوی از او به حیوانی شبیه می گردد و این سخن از جهالت آنها ناشی شده و از کمی شناخت و معرفت آنان نسبت به قدرت آفریدگار عالم جل شأنه نشأت گرفته، زیرا که هیچ صنفی از حیوانات با غیر صنف خود نمی تواند جمع شود. همانطور که می بینی مثلا اسب بر شتر نمی جهد و شتر با گاو جفت نمی شود. آری اگر حیوانی در شکل با حیوان دیگر شبیه باشد، گاهی بر آن می جهد مانند الاغ که بر اسب می جهد. و از آنها استر یعنی قاطر به وجود می آید و گرگ با کفتار جمع می شود و از آنها حیوانی به وجود می آید که آن را سمع می گویند. و حیوانی که از آنها به وجود می آید، اگرچه به هر دو حیوان شباهت دارد، اما آنچنان نیست که مانند زرافه هر عضوی از او به حیوانی شبیه باشد، بلکه مجموعش به مجموع آن دو حیوان شبیه است. مثلا قاطر سر و دم و گوشها و سمهایش چیزی میان اسب و الاغ است. حتی صدا و آوازش گویا ممزوجی از آواز آن دو حیوان است و این دلیل است بر اینکه زرافه از حیوانات مختلف به وجود نیامده است، بلکه خلقتی است از خلقت‌های عجیب آفریدگار بیمانند تا مردم را بر قدرت کامل پروردگارشان دلالت نماید که هیچ ممکنی از حیطه قدرت آن حضرت بیرون نیست و بدانند که خالق همه اصناف حیوانات یکی است. اگر بخواهد اعضای چند حیوان را در یک حیوان می‌تواند جمع کند و اعضای یک حیوان را در حیوانات مختلف متفرق سازد و در خلقت و آفرینش هرچه بخواهد بیفزاید و آنچه اراده نماید بکاهد و خلاصه هرچه را اراده نماید قدرتش از آن عاجز نیست و سبب درازی گردن او آن است که محل زندگی و چراگاه او در بیشه هاست که درخت های بلند بسیار است و لذا به گردن دراز احتیاج دارد تا با دهان خود برگ درختان بسیار بلند را بکند و از غذای آن خود را تأمین نماید. پاورقی کتاب علامه مجلسی می‌فرماید بدین سبب در فارسی به زرافه شترگاو پلنگ می‌گویند و در کتب لغت گفتند که فرزندی که گرگ از کفتار متولد می کند او را سمع می گویند و مانند مار به مرگ طبیعی نمی میرد و در دویدن بر پرواز مرغ پیشی می گیرد و جستن و پریدن او از 30 زر بیشتر می باشد. در خلقت عجیب بوزینه یعنی میمون و در خلقت میمون و مشابهت او با انسان در بسیاری از اعضای بدن تأمل کن. ببین که چگونه سر و صورت و دوشها و سینه او شبیه است به انسان و اعضای درونی او مانند اعضای درونی انسان است و خدا او را زیرکی خاصی بخشیده که هر اشارهی که صاحبش می کند در می یابد و اکثر حرکات آن انسان را تقلید می کند و در صورت و شمایل نهایت مناسبت را با انسان دارد و حکمت خلقت او آن است که انسان بداند که او نیز از خلقت و طینت حیوانات خلق شده ولی آفریدگار حکیم او را از سایر حیوانات به وسیله عقل و سخن گفتن امتیاز داده و اگر این گویایی و نفس ناطقه مدرک را نداشت او نیز مانند سایر حیوانات بود. پس خدا را بر این نعمت بزرگ و موهبت کبرا شکر کند و عقل را در آنچه برای او مفید و سازنده است به کار گیرد. و با اینکه در جسم میمون اختلافاتی وجود دارد که او را از انسان ممتاز می کند، مانند پوزه و دم و مویی که بدنش را فرا گرفته، ولی با وجود اینها اگر حق تعالی به او عقل و گویایی انسان را عطا می فرمود، در نوع انسان داخل می شد. لذا میان او و انسان حقیقتاً فرقی نیست مگر به عقل و ادراک حقایق و قدرت نطق و سخنوری. در پوشش بدن حیوانات ای مفضل، به لطف خداوند کریم نسبت به حیوانان بنگر که چگونه بدن آنها را جامعی از مو و کرک و پشم پوشانیده که آنها را از سرما و آفتها محافظت می نماید و سمهای شکافته و ناشکافته به آنها داده که پاهای آنها ساییده نشود، زیرا که آنها دست و انگشت ندارند که بتوانند پشم یا پنبه برای خود بریسند و جامه ببافند یا کفش برای خود بدوزند. پس جامه و لباس آنها را جزء بدن و خلقت آنها قرار داده که تا زنده اند از آنها جدا نمی شود و احتیاج به نو کردن و تبدیل آنها نداشته باشند و چون به انسان دست و انگشت و فکر و زیرکی داده که برای خود جامه و انواع لباس تهیه کند، لباسی که جزء بدنش باشد برای او نیافریده و در این مسئله مصلحت‌های بسیاری نهفته است. اول آنکه اشتغال به این اعمال او را از ارتکاب لهو و گناه و فسق و فساد که به زیان آنهاست باز می دارد. دوم آنکه بعضی از اوقات با کندن جامه احساس راحتی نماید و با پوشیدن آنها در بعضی از حالات لذت ببرد. سوم آنکه پوشیدن انواع مختلف جامه های رنگارنگ و کلاه ها و عمامه ها و کفش ها و تبدیل و عوض کردن آنها موجب زینت و جمال او گردد. چهارم آنکه موجب پیدا شدن انواع شغلها و کسب و کارها و معیشتها برای مردم می شود. به خاطر تنوع صنایعی که متعلق به این امور است و بدین وسیله روزی آنها و خانواده هایشان را با این شغلها و حرفها به دست می آورند. و حالان که در حیوانات دیگر پشم و مو و کرک به جای لباس و سم به جای کفش قرار داده است. حیوانات نیز مردگان خود را دفن می کنند. و تفکر کن ای مفضل در خلقت عجیبی که حق تعالی در فطرت بهائم نهاده که هنگام مردن بدن و جثه خود را از مردم پنهان می کنند. همان گونه که مردم مرده های خود را دفن و پنهان می کنند. و اگر چنین نیست پس کجاست مردار حیوانات وحشی و درندگان و پرندگان و دیگر حیوانات که هیچ یک دیده نمی شوند و حال اینکه مرگ و میر آنها اندک هم نیست که فکر کنی به خاطر کمی پنهان مانده باشد. بلکه اگر کسی بگوید که آنها بیش از انسان‌ها هستند درست گفته. آیا در صحراها و کوه‌ها گله‌های آهو و گور خر و گاو کوهی و بز وحشی و غیره از اصناف حیوانات وحشی و درندگانی مانند شیر و پلنگ و گرگ و کفتار و غیره را نمی‌بینی؟ و انواع حشرات زیر زمین و روی زمین و فوج‌های پرندگان از کلاغ و کلنگ که پرنده‌ای بزرگتر از لکلک است و کبوتر و سقر که مرغی است شکاری و اردک و غاز و مرغان شکاری را نمی‌بینی که با وجود کثرتشان مرده و جیفه‌ای از آنها یافت نمی‌شود مگر عده‌ای معدود که با صید صیادی شکار شده باشند یا درنده‌ای آنها را هلاک نموده باشد و هر یک از این حیوانات چون آثار مرگ را در خود احساس کردند در جاهایی پنهان می‌شوند و در آنجا می‌میرند. اگر چنین نبود باید صحراها مملو از جیفه و جسد آنها باشد، چرا؟ تا اینکه هوا را متعفن نکند و باعث طاعون و بیماری های مختلف نگردد. پس ببین که دفن کردن مردگان که فرزندان آدم در ابتدای خلقت در قصه کشتن هابیل و قابیل و پیدا شدن دو مرغ که یکی دیگری را کشت و در خاک پنهان کرد آموختند. حق تعالی چگونه آن را در فطرت حیوانات قرار داده تا مردم از مفسده مردار و جیفه آنها نجات یابند. و ببین که سازنده حکیم چگونه طبع این حیوان را برای این فطرت قرار داده است. و درباره این فطانت و زیرکی که در فطرت و سرشت حیوانات قرار داده شده بیندیش که لطفیست از ناحیه خداوند بزرگ تا هیچ یک از مخلوقاتش با وجودی که عقل ندارند از نعمتهای او بی بهره نشوند. گاو کوهی و بلعیدن مار. ببین که گاو کوهی که برخی گفتند همان گوزن است که گاهی برای بهبودی خود از بیماری از مار تغذیه می کند. چون مار را بلعید آتش زیادی بر او غالب می شود و طبق سرشتش برای آنکه سم در بدن او اثر نکند و کشته نشود آب نمی نوشد. به کنار برکه می رود و با آنکه آتش شدیدی بر او غالب شده و به شدت ناله می کند و فریاد می کشد اما از آن آب نمی نوشد، زیرا اگر جرعه ای از آن بنوشد بلا فاصله می میرد. ببین چگونه طبیعت این حیوان سرشته شده که آتش شدید را تحمل می کند اما از ترس ضرر آن آب را نمی نوشد تا خود را حفظ کند. ولی انسان با این عقل و درایت نمی تواند نفس خود را از چیزهایی که یقین دارد برای او ضرر دارد نگه دارد. روباه و حیله او برای به دست آوردن طعمه. و روباه را ببین که چون طعمه‌ای به دست نیاورد خود را به مردگی می‌زند و شکمش را باد می‌کند، طوری که اگر پرنده و مرغی بگذرد گمان می‌کند که مرده است. پس چون به طمع آنکه او را بدرد و از گوشت آن بخورد بر بدن او می‌نشیند، روباه می‌جهد و او را شکار می‌کند. ببین چگونه خداوندی که او را محتاج به روزی کرده و عقل و اندیشه نداده برای به دست آوردن روزی این هیله‌گری و دغل‌بازی را در سرشت او قرار داده. زیرا روباه آن توانایی را که سایر درندگان مانند شیر و ببر و پلنگ و امثال آنها در جنگ و گریز و تعقیب و شکار دارند ندارد. لذا خداوند دانای حکیم به جای آن زیرکی و فتانت را به او داده تا معاش خود را به دست آورد. هیله دلفین برای شکار پرندگان. و دلفین در میان آب چون می خواهد مرغی را شکار کند، ماهی را می کشد و شکمش را می شکافد تا بر روی آب بایستد و در زیر آن ماهی پنهان می شود و آب را حرکت می دهد که جثه‌اش در زیر آب دیده نشود. و چون مرغ از هوا می آید تا ماهی مرده را شکار کند، می جهد و مرغ را می گیرد. ببین چگونه به آن جانور الهام شده تا با چنین حیله‌ای برای مصلحت روزی خود اقدام نماید. ماجرای افعی و ابر. مفضل گفت مولای من در مورد افعی و ابر بفرمایید. حضرت فرمودند ابر موکل افعی است تا هر جا او را بیابد برو باید. همانطور که مغناطیس آهن را می رو باید. از این رو در فصولی که ابر بسیار است، افعی سر از سوراخ بیرون نمی آورد و در وسط تابستان که ابری در آسمان نیست بیرون می آید. مفضل عرض کرد چرا ابر را موکل بر او ساخته؟ حضرت فرمود برای آنکه از مردم ضرر و زیان او را دفع کند. در پاورقی کتاب آمده ظاهراً چون طبع افعی گرم و خشک است، و ابر هوا را مرطوب و سرد می کند، در این هوا از لانه بیرون نمی آید و از اثرات هوا بر روی آن است که مکانیزم بدنش را به هم می ریزد. شاید بدین خاطر باشد که زهر آنها را خونسا می کند. و شاید نکته جالب توجه در این که مارهای مناطق مرطوب سمی و خطرناک نیستند همین باشد. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما